سلام، امروز در خدمت جناب آقای دکتر امیر کامران نیکوسخن، مدیر عامل انجمن دیابت ایران و رئیس هیئت مدیره شبکه ملی مبارزه با بیماری غیرواگیر و همچنین مدیر کمیته آموزش فدراسیون بین‌المللی دیابت در منطقه شمال افریقا و شرق مدیترانه هستیم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دوستانتون.
آقای دکتر، با توجه به نزدیکی به روز جهانی دیابت 14 نوامبر، می‌خواستم از هسته عالی در رابطه با بحث پس زمینه بحثمون که همون بحث بیماری دیابت باشه و مشکلات و عواقب و عوارضمون و وضعیت بیماران دیابتی کشور، از هسته عالی به صورت کلی یک سوالی رو داشته باشم. دکتر بسک.
در خدمت شما هستم. راجع به وضعیت دیابت اگر که خب بخوایم صحبت کنیم، می‌دونین که در ایران آخرین مطالعه‌ای که انجام شد تقریباً حدود 11% جمعیت بالغ ما مبتلا به دیابت هستن، بالغ 25 سال، که شاید یه چیز حدود 5 میلیون نفر مبتلا به دیابت باشه. و همونطور که خودتون میدونین بر اساس آمار جهانی حدود 463 میلیون نفر مبتلا به دیابتن. آماری بوده که IDF اعلام کرده، امسال هم به اون آمار تکیه داشته و خب متاسفانه رشد بیش از حد دیده، به طوری که گفته میشه همین الان از هر 11 نفر فرد بالغ یه نفر مبتلا به دیابت در جهان و پیش بینی میشه که تا سال 2040 از هر 10 نفر یک نفر بشه و تا 9 سال آینده 2030 تعداد دیابتی‌های دنیا از مرز 500 میلیارد نفر خواهد گذشت. ایران هم در حقیقت مستثنا از این قضیه نیست. یعنی همونطور که رشد راکتواری در تمام دنیا داره اتفاق میفته، متاسفانه ایران هم این داستان رو داره. آمار کلی IDF اینه که از هر 2 نفر که مبتلا به دیابت هستن یک نفر از دیابت خودش بی اطلاع است، آن دایگنوست. ولی خب در ایران با توجه اینکه طرح در حقیقت برنامه کشوری دیابت هست، آقای دکتر مهدوی هم در کنگره دیابت امسال ما این مسئله رو آپدیت کردن، خوشبختانه این نوید رو دادن که این رقم در کشور ما افرادی که از دیابت خودشون مطلع هستن بالای 70%. یعنی تو این زمینه شاید نسبت به آمار جهانی خود ما بهتر عمل کردیم. یعنی حداقل افرادی که مبتلا به دیابت هستن از ابتلا خودشون به دیابت باخبر. تمام مشکلی که ما در دیابت داریم و اصولا بیماری‌های غیر واگیر داریم اینه که اینها بی صدا هستن.
بله.
و همیشه من میگم که دیابت نمیاد در بزنه دم خونه ما و به ما اطلاع بده که من اومدم. و افراد دیابتی باید خودشون مطلع باشن که ریسک خطر چیه. افرادی که ریسک بالای خطر دارن به طور مرتب آزمایش‌های چکاپ رو بدن. یعنی واقعا در زمینه دیابت به نظر من دو تا مسئله باید اتفاق بیفته. یکی اینکه ما سواد بهداشت عمومی رو بالا ببریم، به افراد یاد بدیم که زمینه ابتلا به بیماری‌های غیر واگیر و به خصوص بحث امروزمون دیابت چیه. سن، همین که بدونن واقعا بالای 45 سال همه افراد جامعه بدون هیچ ریسک فاکتور دیگه باید آزمایش چکاپ قند بدن. همین مسئله رو اگه بتونیم به جامعه تقدیم کنیم خیلی مهمه. افرادی که زیر 45 سال هستن اگر BMI بالای 23 دارن در نژاد ما و یه ریسک فاکتور دیگه، اون ریسک فاکتور میتونه ریسک فاکتور خیلی ساده باشه، فیزیکال این اکتیویتی، نداشتن فعالیت بدنی یا پرفشاری خون، چربی خون بالا، سابقه خانوادگی دیابت خیلی مهمه، این افراد هم بعد اسکرینینگ بشن. این پیام رو اگر ما هم به گوش مردم برسونیم هم به گوش هلث کیر پرووایدرمون. من الان در کلاسایی که در دانشگاه برای دانشجوها دارم اولین چیزی که بهشون یاد میدم اینه شما اگه دیابت رو بتونیم به موقع تشخیص بدین کار بسیار بزرگی انجام دادین.
بله.
خب ما در سطح روستاها در برنامه کشوری دیابتمون واقعا مشکلی نداریم، چون بهورس میره دم خونه ها و از افراد میخواد تعداد کم جامعه کوچیکیه که اسکرینینگ ها انجام بشه. مشکل اصلی ما در شهرهای ماست، به خصوص شهرهای بزرگ ما. بله. که واقعا این مسئله هم تفهیم نشده که باید چکاپ قند انجام بشه و اگر واقعا دیابتو بشه به موقع تشخیص بدیم یک موزل بزرگ حل میشه. اگه من بخوام کلیتی در مورد دیابت کشورمون بگم اینه که ما باید این فرهنگ سازی رو ایجاد بکنیم که افراد جامعه بدونن ریسک خطر چیه و اگر ریسک خطر رو شناختن برای آزمایش چکاپ مراجعه بکنن.
بسیار عالی. آقای دکتر، برای اینکه در واقع مخاطبین ما یک تعریفی از خود بیماری داشته باشن، انواعش داشته باشن، گرچه این تعریف به تکرر توسط اساتید این حوزه اشاره پیدا کرده، ولی برای اینکه یک تعریف جامعی از طرف استاری داشته باشن و از اون طرف بر اساس اسپکایی که آخرین اسپکایی که ژورنال تخصصی اون رو تعیین کردن بدونن در چه مدعی قرار دارن، استالی در واقع چه تعریفی دارید از دیابت؟
تعریف بنده نیست، این تعریف بین المللی که از دیابت میشه اون چیزی که ADA American Diabetes Association میگه در حقیقت قند آدمای سالم باید زیر 100 باشه. یعنی آخرین میزان قند خون طبیعی انسان در حالت ناشتا که 8 ساعت غذا نخورده 99، حتی که 100 شد دیگه طبیعی نیست. ما از 126 به بالا و مساوی رو در حقیقت دیابت در نظر میگیریم. ولی داستان اصلی ما برای افرادی که قندای بینابینی دارن، یعنی فرد رفته حالا ریس فاکتور داشته یا به هر دلیل دیگه آزمایش داده و قند ناشتاش بین 100 تا 126 بوده. این افراد افرادی هستن که اصطلاحا ما بهشون میگیم قند ناشتای مختل دارن و اینها حتما نیاز به بررسی‌های بیشتر دارن. این افراد حتما باید تست تحمل قند انجام بدن یا اینکه آزمایش قند سه ماه رو انجام بدن، هموگلوبین ایوانسی رو انجام بدن. خب با توجه به کشور ما، چون تستی که برای اسکرینینگ انجام میشه باید تستی باشه که ارزان باشه، در دسترس باشه، ریلایبل باشه، یعنی اینکه این تست اختصاصیت و در حقیقت اسپسیفیتی بالایی داشته باشه، سنسیویتی بالایی داشته باشه، حساسیت بالایی داشته باشه. تست تحمل قنده که خیلی ساده است، همه جا انجام میدن. یعنی توصیه ما به گروهیه که واقعا شاید امروز گفته میشه 8 میلیون نفر تو کشور ما همین الان اگه برن آزمایش قند بدن، قندشون نه زیر 100 که بگیم شما دیابتی نیستی، نه بالای 126 که بگیم شما دیابتی هستی. این افراد حتما باید توصیه میشه که تست تحمل قند انجام بدن با توجه به اینکه در دسترس، قیمت زیادی نداره. فرد در حقیقت یه روز دیگه برای آزمایش قند میاد، بهش گلوکوز خوراکی میدیم و 2 ساعت بعد قندشو میگیم. اگر این عدد زیر 140 باشه فرد سالم و باید با اینتروال سالیانه دوباره برای مراجعه آزمایش قندش بیاد. اگر بالای 200 باشه این فرد دیابتی محسوب میشه و اگر بین 140 تا 200 باشه بهش میگیم پیش دیابت. و افرادی که پیش دیابت هم هستن، درست این افراد دیابتی امروز باید درمان بشن. ما متاسفانه مشکل اصلیمون با همین چیزه که خیلی از افراد میرن آزمایش میدن، قند 110 دارن، بهش میگن لب مرزی داری دیابتی میشه، این میره و چند سال دیگه با یه قند بالا برمیگرد. واقعا به نظر من این اعداد و ارقام باید به جامعه آموزش داده باشه. تشخیص دیابت جناب مهندس با پزشک نیست. خیلی از افراد فکر میکنن تشخیص دیابت با پزشک و پزشک متخصص، در حالی که من میگم تشخیص دیابت با افراد جامعه است. من یه مثال همیشه میزنم، اگر ما برای بچه‌مون درجه گذاشتیم و کسی زنگ میزنه از پزشک بپرسه که آی دکتر مثلا نوه من دمای بدنش 38.5، آیا این تب داره یا نه؟ همه افراد جامعه یاد گرفتن سواد بهداشت عمومی تب از 37 درجه به بالاست. برای دیابت هم این چند تا عدد رو باید به خاطر بسپریم: قند سالم زیر 100، بالای 126 یا مساوی یعنی دیابت. بین این دو تا عدد باید فرد آزمایش تکمیلی بده، باید تست تحمل قند یا اگه امکان داره ایوانسی قند سه ماهه انجام بشه، تا اگر در مرحله پیش دیابت هم هست آقای مهندس همونجا تشخیص بده. چون امروز ما در مرحله پیش دیابت هم عین دیابت باید درمان رو شروع کنیم. حالا نمیخوام وارد توضیح بیشتر بشم، این افراد باید لایف استایل مودیفیکیشن یا اون تغییر سبک زندگی رو آموزش ببینن، نه اینکه بگیم عوض کنیم. چجوری باید عوض کنم؟ باید آموزش ببینم. و دومی که مصرف خیلی از داروهای دیابت امروز در مرحله پیش دیابت هم به افراد که در این مرحله از تست قند هستن توصیه میشه که استفاده بشه.
آی دکتر، با توجه به آماری که فدراسیون بین‌المللی دیابت منتشر کرده، نرخ رشد در منطقه‌ای که هستالی مسئولیت کمیته آموزش رو به عهده دارید، یعنی منطقه شمال افریقا و شرق مدیترانه، نسبت به نرخ جهانی تقریبا یه نرخ دو برابری رشد داره. فکر میکنید کشور ما به لحاظ همین آمار چه آمارهایی درش چه اطلاعات و آمارهایی درش امیدوار کننده است و چه در واقع زمینه هایی جای کار داره برای اینکه از لحاظ بحث مدیریت کلان سلامت و بحث دیابت، که خب بعداً مسلماً عواقب و عوارضش خود همین سیستم بیمه و همین سیستم سلامت رو درگیر میکنه با توجه به هرم جمعیتیمون، فکر کنید چه چیزهایی جای کار داره و چه چیزهایی امیدوار کننده است؟
کاملاً درست فرمودین، به نکته مهمی اشاره کردین. تا سالها توی اطلس IDF 6 تا کشور از کشورهایی که بیشترین شیوع دیابت رو دارن در منطقه ما بودن، منطقه منا اصطلاحاً بهش گفته میشه. و دلیل اصلی این مثلا همون سبک زندگی، یعنی که تو منطقه زندگی میکنیم که متاسفانه عادات بد غذایی وجود داره، متاسفانه فعالیت بدنی کافی وجود نداره. معمولا این منطقه کشورهایی هستن که کشورهای نفتخیز هستن. خیلی از این کشورها به یک بار سطح اجتماعی و اقتصادیشون بالا رفته، ولی به اون نسبت متاسفانه فرهنگ غذایی و فرهنگ زندگی سالم در بین این کشورها ترویج پیدا نکرد. بر همین شده که این کشورها شیوع بالای دیابت دارن. اگه کشور خودمون رو مقایسه بکنیم با اون کشورهایی که شیوع بالای دیابت دارن، شاید خود اولش امیدوار کننده به نظر برسه که خب شیوع دیابت در کشور ما مثلا نسبت به کویت، نسبت به قطر، نسبت به امارات پایین‌تر. ولی چیزی که هست اگه درست به این قضیه نگاه بکنیم اینه که این شیوع دیابت گفتم اکثرا در جمعیت میانسال و با سن بالا گزارش میشه. همونطور که میدونین هرم جمعیت کشور ما به سمتیه که جمعیت جوان ما بیشتر. و این جمعیت جوان در نسل بعدی هستن که جمعیت میانسال ما می‌سازن. میانسالای ما به جمعیت مسن تبدیل میشن. و مشکلی که وجود داره همینه. یعنی ما یه خود خوشبینیم که خب شیوع دیابت در کشور ما به اندازه کشورهای منطقه نیست. ولی بعد این مسئله رو توجه بکنیم که نسل بعد اگه ما مواظب نباشیم، به خصوص الان با شیوع کووید 19 مشکلی که پیش اومد، فعالیت بدنی در کشور ما کمتر و کمتر شد. در کودکان و نوجوانان شما نگاه کنیم متاسفانه اضافه وزن بیشتر شد. متاسفانه استفاده از دخانیات بیشتر شد. این آماری که جمعیت مبارز دخانیات که یکی از اعضای شبکه بیماری‌های غیرواگیر کشور اعلام می‌کنه، متأسفانه ما می‌بینیم شاهد این قضیه هم هست. اضافه وزن در نسل جوان ما بیشتر شد. بنابراین بیم این میره که در نسل آینده که واقعاً این جمعیت جوان ما تبدیل میشه به جمعیت میانسال ما هم یه دفعه افزایش راکتواری در شیوع دیابت در کشور داشته باشیم و واقعاً باید بجنبیم. باید مواظب باشیم فرهنگ درست زندگی رو مثل تغذیه سالم، مثل فعالیت بدنی و در کودکان و نوجوانانمون در حقیقت شیوع بدیم و نهادینه بکنیم. کاری که ما داریم در شبکه بیماری‌های غیر کشور انجام میدیم، یک طرحی داریم به اسم مدرسه سلامتیار. این طرح رو اول با مدارس سمپات دیسوشان شروع کردیم و بر اساس پیر گروپ ادویکیشن، یعنی به جای اینکه ما بیایم به دانش آموزان یاد بدیم که شیوه زندگی صحیح چطوریه، از خلاقیت خود دانش آموزان استفاده کنیم که در خودشون این مسئله رو نهادینه کنن. چه راههایی وجود داره برای اینکه تحرک بیشتری داشته باشیم؟ چه راههایی وجود داره که شیوه زندگیمون رو سالم کنیم، غذای بهتری استفاده کنیم، استرس هامون رو مدیریت کنیم، کمتر روی به دخانیات بیاریم؟ و ما داریم این کارو میکنیم در مدرسه سلامتیار که انشالله بتونیم موفق باشیم.
بسیار. یک موردی که آقای دکتر تو صحبتتون اشاره فرمودید و الان در ژورنال‌ها ژورنال خبری به عنوان یک بحران خاموش داره بهش در واقع اشاره میشه، بحث افرادی هست که در مرحله پیش دیابتی قرار دارن و در مورد کشور خودمون هم به خصوص در جامعه شهریمون آمار بالایی داره در این مورد ذکر میشه. هستاری در این مورد چه نظری دارید؟
همونطور که قبلا در عرضم خدمت شما گفتم، بله مسئله بسیار بسیار مهمیه. ببینید تشخیص دیابت در مرحله‌ای که فرد دیگه آتش پیدا کرده، کاهش وزن پیدا کرده، شب ادراری پیدا کرده و مراجعه میکنه با یه قند 300 و 400 دیگه خیلی کار پیچیده ای نیست. حتی شاید این مسئله نیاز به تشخیص پزشک نداشته باشه، هر کسی میتونه اینو بگه. خیلی خیلی مهمه که دیابتی ها در مرحله پیش دیابت تشخیص داده بشن. ببینید امروز خیلی از عوارض دیابت، به خصوص عوارض عروق بزرگ، عوارض قلبی عروقی، حتی قبل از اینکه فرد دیابتی بشه داره شکل میگیره. بنابراین تشخیص به موقع دیابت بر ما خیلی مهمه. که در این زمینه گفتم واقعا باید فرهنگ سازی کرد. ما اعتقاد داریم که اگه بخوایم جلوی دیابت رو بگیریم، همیشه من گفتم اون زمانی که تو فدراسیون بین المللی دیابت بودم که چند تا پی رو باید آموزش بدیم. پی اول پابلیک اورینس، یعنی ما باید به افراد جامعه که هنوز دیابتی نشدن آموزش بدیم بابا دیابت یعنی چی، کی باید بریم آزمایش بدیم، کی باید چکاپ بدیم. پی بعدی ما در حقیقت افرادی هستن که بهشون میگیم people with diabetes، افرادی که مبتلا به دیابت شدن. حالا اینا رو چجوری آموزش بدیم که خود اینها میتونن به عنوان یک در حقیقت افرادی باشن که به سایر افراد جامعه، سفیران دیابت، که آموزش بدن. اگه فرد دیابتی تو خانواده است، بره بقیه افراد خانواده‌اش رو بهشون آموزش بده که اینا دیابتی نشن یا تستای به موقع انجام بدن. مسئله فیزیشن در حقیقت هلث کیر پرووایدر پی بعدی ما هستن. واقعا پزشکان ما یاد بگیرن اگر یه کسی الان به سرماخوردگی به ما مراجعه کرده به این علت، اگه میدونیم ریسک فاکتور داره چه ایرادی داره، یا آزمایش قند هم براش بدیم و دیابت رو ما تشخیص بدیم. مسئله بعدی مسئله پرس ما هست. مدیایی که ما داریم واقعا اطلاع رسانی بیشتر باید بکنن. مسئله پالیسی میکرهای ما هستن پی بعدی ما که واقعا نهادینه کنن. من اعتقاد دارم که این چیزا باید بره توی درس مدارس. واقعا دانش آموزان ما خیلی چیزای مهمتری امروز باید یاد بگیرن به جای اون چیزایی که دارن بهشون آموزش میدن، یه سری حفظیاتی که نیاز نیست اینا رو دیگه امروز حفظ کرد. ولی یه بچه باید یاد بگیره که واقعا تغذیه صحیح چیه، فعالیت چیه. و بالاخره میرسیم به پی آخر ما، پیرها هستن. یعنی ببینین الان متاسفانه سیستم بیمه ما به سمتیه که هنوز آموزش جزء بیمه نیست. در صورتی که خیلی از بیماری‌های غیر واگیر آموزش حرف اول رو می‌زنه. واقعا به سمتی بریم مثل کشورهای بیمه پیشرفته دنیا که آموزش جزء سیستم‌های بیمه ما قرار
بگیره. خب جناب دکتر، برگردیم به بحث مناسبت این هفته و مناسبت 14 نوامبر روز جهانی دیابت. چرا این روز به نام روز جهانی دیابت نامگذاری شده و شعار امسال فدراسیون جهانی دیابت در رابطه با بحث امسال چیست و در این خصوص یک توضیحاتی رو برای مخاطبین ما بفرمایید ممنون میشم.
خیلی ممنون. روز جهانی دیابت در حقیقت مناسبتش روز تولد آقای دکتر فردریک پانتینگ که 100 سال پیش موفق به ساختن انسولین شدن در حقیقت، و امسال ما میدونیم که جشن تولد 100 سالگی انسولین رو داریم. اگه دیابتی‌ای هستن که دارن این برنامه رو میبینن، برصد بهشون تبریک میگیم، روز جهانی دیابت رو و جشن تولد 100 سالگی انسولین. هر سال فدراسیون بین‌المللی دیابت جناب مهندس یک تم خاصی در نظر میگیره برای روز جهانی دیابت. از 2021 تا 2023 برای 3 سال متوالی در حقیقت شعار روز جهانی دیابت به عنوان Access to Diabetes Care، یعنی رسیدن به مراقبت‌های لازم دیابت در نظر گرفته شده.
آره.
و IDF میگه که اگر امروز نه پس که 100 سال از کشف انسولین گذشته، میلیون ها نفر در دنیا مبتلا به دیابت هستند ولی متاسفانه بسیاری از اینها اون مراقبت لازم دیابتشون رو دریافت نمی کنند. حالا چه در زمینه داروهاشونه، چه در زمینه انسولینشونه، چه در زمینه تکنولوژی مثل نوارهای تست قند خون، یا در مواردی که تکنولوژی های بالاتری لازمه مثل پمپ انسولین یا مسائل دیگه، و همینطور در ارتباط با تغذیه سالم. بسیاری از دیابتی های دنیا متاسفانه هنوز دسترسی به تغذیه سالم ندارن، بسیاری از دیابتی های دنیا هنوز دسترسی به مکان لازم برای ورزش ندارن، و بر همینه که فدراسیون بین المللی دیابت از تمام کشورهای دنیا، از تمام دستاندرکاران میخواد که دیگه امروز موقعشه، امروز موقعشه که به فکر بیفتیم و بتونیم در حقیقت این امکانات لازم برای درمان رو برای افراد دیابتی ایجاد بکنیم.
بسیار. دکتر، بحثی که این روزها از 2 سال گذشته حدوداً خیلی در واقع نگرانی برای بیماران دیابتی ایجاد کرده، بحث پاندمی کرونا است که از حدود 2 سال پیش اومده و خب بیماران دیابتی دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی دارن از بابت اینکه آیا بیشتر در ریسک خطرات بیماری کرونا هستند و یا اینکه به لحاظ واکسیناسیون نگرانی‌هایی دارن. در این خصوص هم اگر برای بیماران توصیه‌هاتون رو بفرمایید ممنون میشم.
راستش رو بخواییم، بله، مشکل بسیار بزرگی که در مراقبت دیابت ایجاد شده این حدود 2 سال در ارتباط با همین پندمی کرونا بوده. حالا این مشکلات خیلی عدیده هستن جناب مهندس. عرضم به حضور شما، اولا در ایجاد دیابت الان ما میبینیم که آماری که گفتیم برای افرادی که در دنیا مبتلا به دیابت هستن و پیشبینی ها مال قبل پندمی کرونا است، چون اطلس IDF هر 2 سال یه بار میاد بیرون. آخرین ورژنش مال 2019 بوده، در ماه دسامبر میاد، امسال هم در حقیقت بیاد بیرون. شاید آمار یه دفعه افزایشی داشته باشه. مصرف داروهایی که برای درمان کرونا بوده و همینطور مصرف کورتون که خیلی از بیماران متاسفانه بی‌رویه روی کورتون تراپی گذاشته شدن. ما تو همین کنگره دیابت که داشتیم راجع به این مسئله خیلی صحبت کردیم، همین باعث شده که شیوع دیابت حتی بیشتر بشه. یعنی خیلی از افراد به خاطر مصرف بی‌رویه کورتون، اصلا این دیابت دارویی یا دیابت به دنبال مصرف کورتون درشون ایجاد شده. مراقبت‌ها بسیار کم شده. بسیاری از دیابتی‌ها از ترس اینکه مبتلا به کرونا بشن تو این 2 سال مراجعه منظم به پزشکشون نداشتن. آزمایشاشون رو به طور منظم انجام ندادن. خود ما تو مطب شاهد هستیم که دیابتی‌ها بعد از 1.5 سال 2 سال به ما مراجعه می‌کنن، تو این مدت اصلا آزمایش ندادن. متأسفانه چون مراقبت لازم نداشتن، قند خون‌هاشون بالا رفت. و مسئله دیگه که هست اینه که واقعا باید بگیم آماری که در دنیا وجود داره نشون نداره که دیابتی‌ها بیشتر مبتلا به کرونا شدن. هیچ آماری این داستان رو نشون نداد. البته اگه شما تو آمار نگاه کنین، خب درصدی از اونهایی که کرونا گرفتن درصد بسیار بالایش دیابتیه. خب این یه چیزی طبیعیه به خاطر اینکه خیلی از افراد جامعه ما امروز دیابت دارن در ایران. ولی خود صرف داشتن دیابت احتمال ایجاد کرونا رو بیشتر نکرد. ولی در مقابل افرادی که دیابت داشتن و مبتلا به کرونا شدن، به خصوص اگه قند خونشون کنترل نشده، امکان اینکه وخامت بیماری درشون بیشتر باشه بیشتر بود. امکان بستری شدنشون درشون بیشتر بود. و متاسفانه میزان مرگ و میر درشون بالاتر بود. یعنی باید مواظب این داستان باشیم. اگه به عنوان یه فرد دیابتی من مبتلا به کرونا بشم، باید حواسم جمع باشه که قند خونم باید به خوبی کنترل بشه. باید با پزشکم ارتباط مستقیم داشته باشم. زمانی لازمه که فردی که مبتلا به کرونا شده، داروش ممکنه تغییر پیدا کنه. بسیاری از افرادی که تحت درمان با داروهای خوراکی بودن، در زمان ابتلا به کروناشون باید انسولین دریافت بکنن. تست هایی که در روز انجام میدن باید بیشتر بشه. بعضی از افراد دیابتی به ما مراجعه میکنن، میگیم چرا قندتو نگرفتی؟ میگه خیلی حالم بد بود، نتونستم قندمو تست بکنم. ما توصیه‌مون اینه که وقتی فردی مبتلا به بیماری میشه، به خصوص بیماری حادی مثل کرونا، باید تعداد تست هایی که در روز انجام میده بسیار بسیار بیشتر بشه. مثلا اگر یه فردی بود که رو انسولین بوده، روزی 3 بار قندشو میگرفته، الان که مبتلا به کرونا شده توصیه بهش میدن روز 6 بار باید قندش بگیره. یا اگه دارو استفاده میکرده هفته یکی دو بار قندشو میگرفته، هر روز باید بگیره. پس واقعا توصیه اکید داریم به افراد دیابتی که دارن صدای ما رو میشنون، اینه که اگر واقعا به هر بیماری به خصوص کرونا مبتلا شدین، تستاتون رو باید بیشتر بکنین، ارتباطتون با بیمار باید بیشتر، ارتباطتون با پزشک باید بیشتر باشه. امروز خوشبختانه امکان ویزیت‌های آنلاین فراهم شده. یعنی اینکه نسخه الکترونیک اومده، تکنولوژی به ما کمک کرده. خیلی از بیمارهایی که نمیتونن مراجعه بکنن به خاطر حالا گاهی محدودیت‌های اساسی شهری به ما مراجعه می‌کردن، حالا ما امکان ویزیت‌های آنلاین واسهشون فراهمه. بنابراین ارتباط بیشتری با پزشکشون داشته باشن و یادمون به اون مسئله باشه که اگر دیابت داری و مبتلا به کرونا شدی، وخامت بیماری، امکان بستری شدن و خدای نخواسته امکان مرگ و میر در افراد دیابتی بیشتر بود.
بسیار عالی. آیا دکتر در خصوص واکسیناسیون کرونا هم بیماران دیابتی دغدغه دارن؟ در این زمینه توصیهاتون بفرمایید.
عرضم به حضور شما که همه افراد دیابتی هم مثل بقیه افراد جامعه باید واکسیناسیون برشون صورت بگیره. ما در حقیقت هیچ تفاوتی قائل نمیشیم. هیچ نگرانی نداشته باشن. همیشه توصیه میشه که کدوم واکسن رو استفاده کنن. توصیه کلی اینه که هر واکسنی در دسترستون رو استفاده کنین، یادتون به این داستان باشه. همزمان الان ما نگران پندمی آنفلانزا هم هستیم، یادتون باشه که افراد دیابتی بعد واکسن آنفلانزا هم حتما بزنن. توصیه انجمن دیابت آمریکا اینه که هر فرد دیابتی که بالاتر از 6 ماه سن داره، یعنی فقط برای نوزادان زیر 6 ماه ما توصیه نمی‌کنیم، بعد واکسیناسیون آنفلانزا هم انجام بشه. تو سوال می‌کنن که واکسن آنفلانزا با چه فاصله از واکسن کرونا زده بشه. توصیه‌مون اینه که 2 هفته فاصله باشه، ولی اگه شرایطی هستش که حتما لازمه که واکسیناسیون همزمان صورت بگیره، باز مشکلی وجود نداره، یادمون به این داستان باشه. پس توصیه اکید اینه که افراد دیابتی حتما واکسیناسیون کرونا رو انجام بدن. هر نوع واکسنی که در دسترستون بود انجام بدین. به هر صورت واکسن زدن یادمون باشه بسیار بهتر از واکسن نزدنه. ولی باز توصیه‌ام اینه که اگر واکسن هم زدین، باز فکر نکنین که مراقبت‌ها تموم شده. نه، توصیه میشه که حتی علی‌رغم واکسن زدن، باید فاصله گذاری اجتماعی، اون پروتکل ها مثل زدن ماسک، شستشوی دست ها، اینه که از حضور در گرد همایی که تعداد زیادی افراد درش شرکت دارن حتما مراقبت ها بشه. چون واکسن باز تأکید میکنیم این که 100% جوری کرونا رو نمیتونه بگیره، ولی مطمئن باشین اگه واکسن بزنیم و مبتلا به کرونا بشین، بیماری خفیفتری رو تجربه خواهیم کرد، احتمال بستری شدن کمتر میشه و احتمال اینکه خدای نکرده مرگ و میر هم ایجاد بکنه به شدت کاسته میشه.
متشکرم دکتر. به عنوان آخرین سوال، هستی اگر بخواید توصیه‌ای رو به تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان کلان مدیریت سلامت کشور تو بحث دیابت داشته باشین، مهمترین توصیه‌هاتون چی هستش؟
مهمترین توصیه‌مون اینه که آموزش رو در حقیقت به عنوان سلوحه درمان دیابت بشناسن. این یه توصیه ماست. توصیه دوم این که وسایل و امکاناتی که یه فرد دیابتی برای کنترلش لازم داره تحت پوشش بیمه ها قرار بگیره. خب انسولین تقریبا پوشش بیمه خوبی داره، ولی هنوز در ارتباط با بسیاری از داروهای خوراکی پایین آوردن قند خون پوشش بیمه وجود نداره. در مورد نوارهای تست قند خون متاسفانه پوشش بیمه خوبی وجود نداره و برخی از بیماران به خصوص کودکان و نوجوانان دیابتی ما نیازه که از تکنولوژی های جدید برای درمان دیابتشون استفاده کنن، مثل پایشگرهای قند خون که دیگه نیاز به اندازه‌گیری قند خون از نوک انگشت نیست، سنسورهایی که پشت بازو نصب میشه قند خون رو مرتب چک میکنن. برخی از کودکان دیابتی ما لازم است پمپ انسولین استفاده کنن. واقعا این امکانات هم امیدواریم که در کشور ما وجود داشته باشه. و بالاخره مسئله سومی که دسترسی به امکانات لازم تسهیل بشه. مثلا ما الان یکی از مشکلاتی که داریم همینه، دیابتی ما مثلا انسولینش رو باید هر ماه تاییدیه بگیره و هر ماه بره از داروخانه اینها رو بگیره. ببین همین رفت و آمدها، همین آلودگی محیط زیست واقعا مشکل سازه. چرا باید در محیط کرونا قرار بگیره، بره در داروخانه هایی که دولتی باید چند ساعت تو صف واسه تا بخواد انسولین خودش رو تحویل بگیره؟ و اینا مشکلاتی که امروز برای افراد دیابتی کشور ما وجود داره و امیدواریم که هر چه زودتر این مشکلات برای افراد دیابتی ما حل بشه
ان شاء الله. آقای دکتر خیلی متشکرم از حضور از دالی، وقتی که تخصیص دادید که مجموعه بتونه این صحبت رو با شما داشته باشه. برای هستداری و همکارانتون آرزوی سلامتی میکنیم، انشالله که در فعالیتهایی که برای ارتقای سطح سلامت دیابتی از این کشورمون میکنید با همیشه موفق باشید.
خیلی ممنون، ما هم از شما تشکر میکنیم که این امکان رو در اختیار انجمن دیابتی ایران و بنده قرار دادیم که در خدمت عزیزان دیابتیمون باشیم.
خیلی متشکرم.